مسیر فعال و خوبی داریم. الحمدلله استقبال بسیار خوبی هم مسافران و گردشگران انجام دادن. ما فروش بیش از 4.5 میلیارد تومان رو تا الان در سطح استان صنعتگرای عزیز ما تجربه کردن و بسیار هم صنایع دستی استان نوشهر هم زیباست و هم کاربردی. یعنی مسافر و مهمانی که این صنایع دستی رو میخره حتما نه فقط برای زیبایی یا برای چشم نواز بودن، حتما کاربردی است. خیلی از وسایل حصیری ما الان در زندگی روزمره استفاده میشه و الحمدلله مورد استقبال خوب مسافران و گردشگران قرار گرفته. البته بازارچه‌ای رو با مسئولین محترم شهرستان ها به جمع‌بندی رسیدیم که بازارچه‌های دائمی رو انشالله ایجاد بکنیم در شهرهای گردشگر پذیرمون.
خب در واقع می‌خواستم از شما از همین هم بپرسم، برنامه‌تون برای سال 1404 و یک مقدار حمایت‌های پایدارتر و ماندگارتر از این حوزه چه هستش آقای دکتر؟
خواهش می‌کنم. قطعاً حوزه صنایع دستی حوزه هم هنر هم شغله، یعنی یک هنر شغله و میتونه توسعهش در خانواده‌ها هم اقشار مختلف استفاده بکنن و هم میتونه یک درآمد پایداری رو ایجاد کنه با یه سرمایه گذاری کم. به همین دلیل با جهتگیری خوبی که دولت انجام داده، وزیر محترم میراث فرهنگ گردشگری، معاونت محترم صنایع دستی وزارتخانه و در سطح استان و استانداران و معاونان اقتصادی، برنامه‌ای رو پیش بینی کردیم برای ایجاد بازارچه در چند ورودی چند شهر ما. یک دو تا از بناهای تاریخی خودمون رو پیشنهاد دادیم، پیشبینی کردیم که بازارچه دائم صنایع دستی در شهرستان دایر ما در بردستان ایجاد بشه، در ورودی استان ما از سمت شمال استان از سمت خوزستان در شهر دیلم یک جایی رو با شهرداری به جمع‌بندی رسیدیم که اونجا هم یک بازارچه دائمی رو ایجاد کنیم. در شهر آبپخش شهر ملی حصیر ما بازارچه دائمی رو شروع کردیم. در روستای ملی ابوبافی ما، روستای بوهری شهرستان دشتی، دبیرخونه رو اونجا ایجاد کردیم و انشالله تا اردیبهشت ما انشالله اون رو افتتاح میکنم. حالا تا هفته صنایع دستی شاید تا خرداد ما جاهای دیگه هم بتونیم کلنگزنی بکنیم. در کل برنامه‌ریزی ما ایجاد بازارچه های دائمی است و تسهیلات کمبره رو الحمدلله پیشبینی خوبی دولت محترم انجام داده که بتونیم از طریق تبصره ها و تسهیلات تبصره‌ای که نرخ سود پایین‌تری دارن بتونیم حمایت بکنیم. البته الحمدلله صنایع نفت و گاز پتروشیمی استان ما هم وارد این کارزار حمایت از صنعتگران شدن، الحمدلله پذیرفتن، الان بخشی از هدایاشون و بخشی از خریدهاشون رو از صنایع دستی استان انجام میدن که همین کمک کرده. انشالله امیدوارم امسال با تدبیر خوب ریاست محترم جمهور و جناب آقای وزیر، جناب دکتر صالحی امیری و با شعار سال که سرمایه گذاری برای تولید هست، خب صنایع دستی بخش مهمی از تولید میتونه باشه با یک سرمایه گذاری کم ولی یک بازدهی بالا. که امیدوارم انشالله امسال بتونیم این شعار سال رو به خوبی در حوزه صنایع دستی انشالله محقق کنیم.
امیدوار هستیم. متشکرم از شما و آرزوی سالی خوب و خوش براتون داریم.
متشکرم. بنده هم از شما تشکر و هم از مردم عزیز. در آخر مجدد دعوت میکنم مردم کشور عزیزم ایران، استان بوشهر تا فروردین ماه و اردیبهشت ماه میتونه میزبان خوبی باشه، هرچند که تابستان بوشهر هم خود جذابیت های خاص خودش رو داره، ورزش های ساحلی و دریایی خوبی رو داریم. دعوت میکنیم همه مردم ایران چنانچه تا الان در این ایام بوشهر نیامدن تشریف بیارن، اونهایی هم که آمدن مجددن آمادگی داریم میزبان این عزیزان باشیم.
بله بله، بسیار ممنون از دعوت شما و مهمان نوازی شما. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم آقای سجادی منش و خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما.
بله، این هم گفتگوی ما بود با جناب آقای دکتر اسماعیل سجادی منش، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما بریم سراغ سامانه پیامکی 301035 و از پیام‌های شما غافل نشیم، چرا که شما ما رو تنها نمیگذارید و با همون همراه هستید. دوست خوبمون جناب آقای علی زبرجد از تهران با شماره 0992-74-36 که با این برنامه همراهی خوبی داشتن، با برنامه بهار در بهار هر روز همراهی میکنن، پیام میدن، به ما در واقع دلگرمی میدن، با موضوعاتمون همراه هستن. پیام نسبتا بلند بالایی نوشتن و اینجوری شروع کردن که سلام، 13 نحس و منحوس نیست. حالا تعبیری رو به کار بردن که در واقع نشون دهنده اینه که این روز برای طبیعت ایران به هر حال روز شاید خوشایندی نباشد جهت آسیب‌هایی که متوجهش میشه و نوشتن که باید این برای طبیعت تغییر و تبدیل به خیر بشه. و باز در پیامشون که پیام بلندی هستش در مورد حالا باز آسیب زدن به طبیعت و موضوعات اینچنین نوشتن و نکته هم در مورد بوستان چیتگر تهران. خدمتون که دوست دیگری با شماره 919 9208 پیامی رو برای ما نوشتن که با این مضمون: روز طبیعت در حقیقت به معنای کشف دغدغه‌های زیست محیطی است و نظام سیاسی ایران، جمهوری اسلامی ایران رو هم دارای این توان و استعداد که از این موضوعات و در واقع معانی و مفاهیم رو بتونه باز تعریف کنه برامون نوشتن و راجبه صحبت کردن. و حالا یک پیامی هم از شماره 0933-27-08 به دستمون رسیده که چون هدف ما در این برنامه این هستش که به اخباری که کام مردم رو تلخ کرده و براشون ناخوشاینده زیاد ورود نکنیم، از این موضوع و اتفاق ناخوشایندی که در یکی از بانک‌ها افتاده ما گذشتیم. اما خب ایشون نوشتن که راجع به اتفاقی که در مورد در واقع اطلاعات یک بانکی که اطلاعات حساباش منتشر شده و حالا لیست کسانی که اونجا دارایی‌هایی داشتن و سرمایه‌هایی داشتن و افراد شاخصی بودن خواستن صحبت بکنیم. به هر حال این موضوعی هستش که شاید در هفته آینده و در برنامه‌های حوزه اقتصادی شبکه گفتگو مثل برنامه گفتگو اقتصادی بشه بیشتر در موردش صحبت کرد و البته در برنامه‌هایی که مرتبط میشه با حوزه رسانه، امنیت و فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین، چون بحث حالا هک و بحث در واقع امنیت حساب‌های بانکی، امنیت شهروندان در فضای دیجیتال و دارایی‌هاشون یه مقداری در این دو حوزه تقسیم میشه و البته همکارانم هم در برنامه‌های تخصصی با رویکرد تخصصی به چنین موضوعاتی میپردازن. اما از شما ممنون هستم، حالا اینکه ما در این برنامه تا امروز به چنین موضوع اشاره نکردیم بر اساس این بود که برنامه نوروزی است، هدف اینه که بیشتر با فرهنگمون آشنا بشیم و حالا هوای خوب و خوشایندی رو به اتفاق هم تجربه کنیم. پیام‌های دیگری هم اومده از دیگر همکاران شبکه گفتگو و دیگر برنامه‌ها، تقدیر و تشکر کردید و برنامه زنده‌ای که صبح‌ها در شبکه گفتگو تقدیم میشه و همکاران خوبمون رو تقدیم شما میکنن. ما با برنامه بهار در بهار همراهتون هستیم به صورت زنده و مستقیم و علاوه بر امروز و این عصری که درش هستیم، فردا و پس فردا هم با افتخار خدمتتونیم از ساعت 3 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر. بریم بخش دیگه ای رو بشنویم و بیایم با یه گفتگوی دیگه همراهتون خواهیم بود.
زمستان کوله‌بار نچندان برفی‌اش را بسته و در این روزها مشغول وداع و خداحافظی است.
وقتی بازی با دیستمان که لناو ایبو یل تکراری و جنجال تشی یایمان تو خیلیامان کرد
من قشتم سیزن آرامزا گوچما هستی یاشدم و امنی سیز منن خوشتوشیان تا یادنگه بکری وقتی چندر خوفلوک بی مهری کین تکمک دونو مکمنن خوشتوشیلیم
همه یه پرزن چیزهایی که داشت دیگه تمام نبود. اسفند ما هم این پنجشنبه ها مونه که همیشه صد با قشنگتر از جمعه ها هسته.
بیا قبل از اینکه خود که در آینه پیدا بکنه به خندیدن بقیه فکر بکنه.
این روزها رنگ بوی تمام شهر میگوید بهار آمد و سال نو شده، اما برای من بهار نه پشت پنجره و در کوه و دشت به کنار همین شمعدانی های خوشبو منتظر نشسته.
در این روزهای سال کافی کمی فکر کنید.
نوروز، نوروز یعنی هیچ تیمایی در هل جد بسیر ترین لیت لیت الیلا.
نوروز پیغمبر مهره که وادارم که تنیا و خاطر تو دوست داشتن رو بزنم.
اولو تانرم بو ایلین سون جنلرنده توم دل خوشلوخلارما جوره سندن چوخ تشکر ایلیم.
اصلا بیایید اسم روزها را بگذاریم روزهای بی‌بهانه بخشیدن.
ای تغییر دهنده دلها و دیده ها، ای مدبر شب و روز، ای گرداننده سال و حالت ها، بگردان حال ما را به نیکوترین حال،
صحت و عافیت بیماران و سلامتی مسافرین و هموطنان. امیدوارم سال جدید سالی توأم با نشاط و آرامش و سلامت و موفقیت تمامی هموطنان عزیزمان باشد انشاءالله. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین.
خب برگشتیم به داخل استدیوی برنامه بهار در بهار، همراه شما هستیم. باز هم پیام های شما از طریق سامانه پیامکی 301035 به دست ما میرسه. لطفا ما رو تنها نگذارید، ما حتما پیام هاتون رو میخونیم و بهش توجه میکنیم. حتی اگر در روز آخر این برنامه هم پیامی بدید که در همون لحظات بتونه کمک بکنه که یک درجه کیفیت برنامه ما بهتر بشه، حتما اون پیام برای ما اهمیت داره و بهش توجه خواهیم کرد. اما قراره که در لحظات پیش رو بریم همراه بشیم با کارشناس خوب برنامه‌مون، جناب آقای دکتر حمید یزدانیان، که در این مدت 15 روز همراه ما بودن، هر روز کتابی یا کتابهایی رو بهمون معرفی کردن. و از حال هوای سفری که تشریف بردن در استان خراسان جنوبی به ما خبر دادن و تشریح و توصیف کردن که اونجاها چه خبره. بریم ببینیم امروز آیزدانیان روز طبیعت رو کجا سپری کردن، چه حال هوایی داشتن و بعد هم معرفی کتابشون. آیزدانیان سلام، عصرتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. خدا قوت خدمت جناب عالی و همکاران عزیز که روز 13 به در هم در استودیو خلاصه داریم خدمت میکنیم.
سلامت باشین. البته ما در این محوطه‌ای که در واقع اطراف ساختمان شیشه‌ای هست و شما هم به خوبی میشناسید یه فضای دلانگیزی رو داشتیم و سپری کردیم، اما بر حسب وظیفه هم بنده همکاران و خود شما که در واقع تلفنی خدمتون هستیم مشغول انجام وظیفه ایم و با افتخار در خدمت مخاطبان. بفرمایید.
متشکرم. عرض کنم خدمتون که جناب فیروزی ما نزدیک یزدیم امروز. داریم برمیگردیم سمت تهران. مادر و جاخاتون خالی برداشتیم اومدیم سمت یزد که این دختراشون و نواها و نتیجه هایی که خلاصه توی این تعطیلات نتونستن بیان خراسان جنوبی اینجا خلاصه بیان چند روزی خلاصه زیارت کنن هم دیگر.
خب آقای یزدانیان، ما اینجا همکارمون آقای سیدی هم الان به من اشاره کردن، میگن که سمت اشخاباد هم رفتین یا نه؟ زمینی که سلام هم به شما میرسونم ویژه.
سلامت باشین.
زنده باشین. میخندن ایشون و در واقع لبخندی زدن از رضایت. یه خورده تعریف کنید اونجا چه خبر بود و بقیه داستان.
خدمت شما که 5 اردیبهشت 1359 چه اتفاقی افتاد جناب فیروزی؟
خب بله.
ما امروز خلاصه توفیق داشتیم از این محدوده رفتیم، دوست داشتم که اون لحظه گزارش دادن اون نقطه باشم که دیگه چون شب میشد ما نتونستیم اونجا وایستیم و گفتیم بریم سمت یزد که دیر نشه، خلاصه تاریک نشه.
بله.
اگر خاطر جناب عالی و شنوندگان عزیز باشه، در سال 1359 5 اردیبهشت 6 هواپیمای آمریکایی و 8 هلیکوپتر آمریکایی برای یک عملیات ویژه اومدن وارد ایران شدن و در کویر مرکزی ایران در یک فرودگاه قدیمی بین شهر یزد و شهر طبرس اینها گرفتار طوفان شدن در اون دل شب و خلاصه هلیکوپتر و هواپیما به هم خورد و خلاصه آتش بازی شد و امداد غیبی شامل حال مردم ایران شد و در اون دل شبی که هیچ کس فکر نمی‌کرد خلاصه اتفاق این شکلی بیفته، خلاصه اینها گرفتار طوفان شدن و میدونید که 5 تا هلیکوپتر موند، 3 تا هلیکوپتر مشکل فنی پیدا کرد، 2 تا که آتیش گرفت و 5 هواپیما از 6 هواپیما موفق شدن برگردن از ایران خارج شدن. اینجا خب یه مسجدی ساخته شده در این محدوده به نام مسجد شکر. مردم اینجا تو این مسیر که رد میشن وای میستن، یه 2 رکعت نماز شکر میخونن. باقی مانده های اون هلیکوپتر و هواپیما رو میبینند و امدادهای غیبی خلاصه یاداوری میشه برای مردم. ما هم امروز از این محدوده رد شدیم. میگم دوست داشتم که از اونجا گزارش رو خدمتون بگم ولی خب دیگه توفیق نشد، ما باید زودتر رد میشدیم که برسیم دیگه. یه پیشنهادی هم دارم، حالا ما میگم دیگه عادت کردیم تو رادیو گفتگو نتیجه محور باشیم، بگیم که بالاخره این بحثایی که مطرح میکنیم یه نتیجه‌ای هم داشته باشه و یه راهکار و پیشنهادی هم به مسئولین داده بشه. من چند وقت قبل هم از اینجا رد می‌شدم، یه ویدیوی کوچیک گرفتم و منتشر کردم تو شبکه‌های اجتماعی، گفتم که کاش وزارت میراث و فرهنگی و گردشگری و حالا وزارتخانه‌های مرتبط اینجا رو به عنوان یک منطقه آزاد گردشگری اعلام بکنن. قطعاً 1.7 میلیارد مسلمان و شاید خیلی از غیر مسلمانان علاقمند باشن که بیان این لاشه های هواپیما رو ببینن و این تاریخ اینجا رو.
بله، یک موزه.
آره، من قبلا هم پیشنهاد کردم که اینجا نیاز هست واقعا یک منطقه آزاد گردشگری باشه که از اقصانقاط دنیا بتونن بدون ویزا بدون هیچی بیان اینجا مستقر بشن، هتلی باشه، یه فضای کوچیکی درست کردم ولی واقعا در حد اندازه نیست، در شأن این اتفاق بزرگ نیست. به نظر میاد که باید هتل‌های خوبی ساخته بشه یا حداقل یه هتل خوب ساخته بشه، تورهای گردشگری از اقصانقاط دنیا بیاد، منطقه آزاد باشه، اینجا تردد راحت باشه، نیاز به ویزا نداشته باشه، اینجا مستقر بشن، اینجا موزه هایی ساخته بشه، موزه انبیا ساخته بشه، معجزات انبیا رو بالاخره اینجا برای مردم دنیا بگیم، برای گردشگرا بگیم، با فرهنگ ایرانی آشنا بشن. میشه بالاخره برای هر استانی، برای هر منطقه‌ای، شمال کشور، جنوب کشور، غرب و شرق، سوله‌هایی رو در نظر گرفت، مکان‌هایی رو در نظر گرفت که بیان محصولاتشون رو ارائه کنن، خودشون رو بالاخره ارائه کنن که فرهنگشون چی هست. یه مقداری به نظر میرسه کار اساسی اینجا نیاز داره. من قبلا هم تو شبکه اجتماعی گفتم امیدوارم این گفتگوی امروز ما به استحضار وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری برسه، چون میدونم آقای دکتر سالی آدمی این تیپی هست، این مقداری علاقمند هست به کارهای بزرگ این شکلی. بلکه این اتفاق بیفته به نظر میرسه درآمد خوبی هم برای کشور خواهد بود از محل گردشگری بین المللی که میتونه اینجا اتفاق بیفته. من حتی توی ایران هم که میچرخم بعضی وقتا میفهمن مال این منطقه هستیم ما، درخواستشون اینه که ما چرا نتونستیم بریم ببینیم اینجا رو. یعنی فضای یه جورشون کویر بزرگی از این از طبعه تا یزد 360 کیلومتر عمدتاً هم کویره، به جز چند تا روستا توی این منطقه دیگه چیز دیگه ای نداریم توی 360 کیلومتر، برخلاف مثلا منطقه شمال کشور که 5 کیلومتر 10 کیلومتر یه روستاست، اینجا توی 360 کیلومتر چند تا روستاست، روستاهای کوچیک هم هست. خیلی از مردم ایران توی شمال و جنوب و غرب و شرق کشور علاقه مندن که اینجا رو ببینن، دوست دارن که ببینن، ولی فضای جوریه که شاید مثلا مسیرشون خیلی این بر تردد ندارن و نمیتونن ببینن. به نظرم باید میرسه فرهنگی و گردشگری یه کار اساسی اینجا انجام بده انشالله.
بله.
و برای هم کشور خوبه، هم معرفی کشور، هم بعد فرهنگی اجتماعی سیاسی داره و هم بعد معنوی داره و هم بعد درآمدی و اقتصادی به نظرم برای کشور داره. امیدوارم که انشالله این گفتگو به استحضار وزیر محترم و مسئولین محترم تو این حوزه برسه و یک اتفاق این شکلی در اینجا رقم بخوره.
بله بسیار عالی. خب
بله من در خدمتتون هستم. این گزارش انتخاب رو هم من مختصر خدمتتون
بفرمایید. بفرمایید
مادر اینا رو فرستادیم یه دوری بزنن جای تحقیق رو کنن هنوز زر نگشتن من مطلبی رو بگم. از کنم خدمتتون که یه کتابی رو من پیدا کردم، 13 به در و روز طبیعت از آغاز تا امروز. مؤلف این کتاب جناب آقای مجتبا برزآبادی فراهانی هست. یه کار پژوهشی فرهنگیه، یعنی هم میشه با پژوهشی هم بالاخره نگاه فرهنگی داره این کتاب. اومده این آیین نوروزی ایرانیان رو یه بررسی عمیق کرده، انتشارات اوستا هم اومده منتشر کرده این کتاب. 446 صفحه هست این کتاب. یه جوری تاریخوار به 13 به در پرداخته، ریشه های تاریخی 13 به در رو گفته، تحولاتش رو از دوران باستان تا الان رو مطرح کرده، یه نگاه موشکافانه و عمیق داره به بحث 13 به در. بحث این تغییر فصل و این که بعدها اومد روز طبیعت نامگذاری شد، قبل از انقلاب به عنوان 13 به در شناخته می‌شد، بعداً 13 به در و روز طبیعت بالاخره بهش اضافه شد. به این هم پرداخته که چی شد که این اتفاق افتاد، به این کتاب بهش توجه شده. اینا آیین‌ها و رسوم‌های محلی رو اینجا میاد مطرح میکنه با مصاحبه با مردم، با جامعه شناسان، با مردم شناسان، پژوهش‌هایی که انجام داده، جستجوهایی که کرده توی کتاب‌های مختلف فضای مجازی و اینا، اومده اینها رو کنار هم گذاشته که رسومات مناطق مختلف کشور رو هم در این کتاب ما میبینیم. یه جور تنوع فرهنگی کشور رو هم اینجا به نمایش گذاشته جناب آقای برزآبادی فراهانی. ویژگی های کتاب رو میشه گفت که جامعیت پژوهشی این کتاب، یکی از جامع‌ترین کتاب هایی که در مورد 13 به در نوشته شده این کتاب به نظر میرسه. ابعاد مختلف 13 به در رو گفته، جز منابع غنی هست این، هم اسناد تاریخی داره، هم تحقیقات میدانی داره، هم مصاحبه های مردمی و نخبگی داره، با آدم های مختلفی مصاحبه کرده که باعث شده که یه مقدار کتاب غنی‌تر باشه. رویکرد تحلیلی داره، بعد از کتاب ها هست صرفا توصیف این آیین ها رو میکنن، ولی این کتاب تحلیلی و معناشناختی و کاتگوری اجتماعی 13 به در رو هم اومده مطرح کرده. توی این 446 صفحه بخشش رو به این کارکتای اجتماعی پرداخته. علی‌رغم همه این مباحثی که عرض کردم خدمتتون، باز یه زبان روان و قابل فهم برای عموم داره این کتاب که از ویژگی‌های کتاب هست. نسبت به آثار مشابهی که حالا میگم هست، یه تفاوت‌های این شکلی داره. ارزش به نظر میرسه علمی و فرهنگی خوبی داره این کتاب. و توصیه میکنیم که انشالله اونایی که علاقمندن مخصوصا رشته های جامعه شناسی، مردم شناسی، به مباحث فرهنگی و تنوع فرهنگی و اینها علاقمندن، یا به بحث های تاریخی هست و علاقمندن، میتونن کتاب رو تهیه کنن. در فضای مجازی هم میتونن درخواست بدن کسایی که کتاب ها رو منتشر میکنن، کتاب ها رو در فضای مجازی به فروش میرسن، از اینها هم درخواست بکنن و براشون ارسال میشه. کتاب به نظرم ارزشمندی برای کسایی که علاقمند به این حوزه هستن. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما آقای یزدانیان و معرفی خوبی که داشتید و کتابی که انتخاب کردید در رابطه با 13 پدر و آیین‌های مربوط به اون. حالا خود شما فکر میکنید که چطور میشه این آیین‌های ایرانی رو حفظ کرد با توجه به اینکه هم دغدغه‌ای دارید در حوزه‌های در واقع فرهنگی اقتصادی، هم دغدغه‌هایی دارید از جنس در واقع مذهبی، هم از جنس ایرانی بودن. به نظر شما ما در فرهنگمون چطور میتونیم پیوند خوبی بین اینها برقرار کنیم و حفظ کنیم آیین‌هامون رو، چون امروز به نوعی این جا وجود داره و میشه این دغدغه رو مطرح کرد؟
بله، عرض کنم خدمتتون که اتفاقا ما توی گروهی دیشب فکر میکنم که دوستان ما داشتن بحث میکردن با هم دیگه،
بله،
یکی از نکاتی که اونجا مطرح شد جالب بود، این بود که حاکمیت خیلی نباید به نظر میرسه دخالت‌های مثلا شاید مثلا عمیق نیست، دخالت‌های یا حساب شده نیست، این مقدار دخالت‌های سرسریه، یه جوری بگیم که بدون مطالعه است به نظر میرسه سری دخالت‌هایی که دارن میکنن حاکمیت‌ها بعضن، حالا در گذشتم بوده الانم وجود داره بعضن، و باعث میشه که یه دستکاری‌های این شکلی اتفاق بیفته. سیزده بدر یکی از دوستان داشت میگفت که یکی از اون آیین‌های، یکی از این بالاخره مراسمات و جشن‌ها و موضوعاتیه که خودش به مرور جای خودش رو پیدا کرده، یعنی اجازه بدیم که مردم خودشون یه جوری تصمیم بگیرن. مثلا در گذشته اگه خاطرتون باشه، مثلا شاید 30 سال قبل 40 سال قبل خب به محیط زیست خیلی توجه نمی‌شد، ولی کم کم هر چی داریم میریم جلوتر، مردم خودشون، این تشکل‌های مردمی، گروه‌های مردمی، کاری که دارن انجام میدن، خودشون تبلیغاتی دارن در بستر رسانه‌ها دارن انجام میدن، خودشون کم کم به این نتیجه رسیدن مردم که باید در کنار استفاده از منافع 13 بدر حتما باید به مباحث زیست محیطیش هم توجه بکنه. خب 13 بدر یه تحرک اقتصادی ایجاد میکنه، یه گردشگری داخلی ایجاد میکنه، یه جور اشتغالزهی موقت ایجاد میکنه، در کنار این فواید تاثیر بر بازار مصرف میذاره، بالاخره روز 13 بدر همه تنقلاتی میخرن، یه تفریحی میخوان بکنن، یه خریدهای انجام میدن، اینا یه
بله
منافع اقتصادی داره. ولی خب این بود در گذشته، بود هنوزم هست، ولی در به مرور الحمدلله داره اصلاح میشه. تاثیرات منفی بر محیط زیست و این هزینه‌های پاکسازی بعد از 13 بدر اینا رو ما در گذشته زیاد داشتیم، الان الحمدلله خودشون، من میبینم مردم پاکت دستشون گرفتن، پلاستیک دست خود دستشون گرفتن و اون زباله رو دارن جمع میکنن. این تاثیرات مثبت 13 بدر رو به نظر میشه خیلی ظریف، اگر قراره که این اتفاقات بیفته، ناهنجاری اگر هست، مشکلی اگر هست، قرار ما این ناهنجاری‌ها رو برطرف بکنیم و از اون ور آثار مثبتش رو افزایش بدیم، این حالا بخیر این چیزی که تاثیرگذاری گردشگری داخلی که داره، شما ببینید یکی بلیت میگیره، یکی بلیت هواپیما میگیره، یکی بلیت قطار میگیره، یکی با ماشینش تردد میگیره، اینا بالاخره یه رونق اقتصادی ایجاد میکنه دیگه.
بله، بله.
و از اون ورم بعد روحی روانی داره، بالاخره آدم بعد از این روز 13 بدر که دوری میزنه، تفریح میکنه، سر حال و شاداب روز بعدش میره سر کار و با یه روحیه بهتری کار میکنه. چهار تا ناهنجاری هم کنارش هست، در گذشته بیشتر بوده، الان میگم مردم خودشون این تشکل‌ها، گروهایی که احساس دلسوزی میکنن، اینا به نظر میشه که خودشون کم کم دارن حل میکنن. رسانه‌ها و رسانه‌های مخصوصا حاکمیتی هست، صدا و سیما اگر میخواد کاری انجام بده، خیلی نباید واضح و آشکار دخالت کنه که تاثیر منفی بذاره. مردم نسبت به اون دخالت‌های آشکار و علنی و اینها یه مقداری بعضن موزه
میکنه،
نظر میکنه خیلی ظریف کار بشه. اگر قرار کاری هم انجام بشه برای اصلاحات این آیین ها و این جشن ها و این مراسم، خیلی باید ظریف و حساب شده و علمی و
بله.
یه فرایند بحثای فرهنگی رو نمیشه یه شبه به نتیجه رسون،
و در این حال هم
زمان میبره.
بله بله، و در این حال هم توأم با احترام آیین‌هایی که به هر حال قدمت‌های چند هزار ساله دارن و جا افتاده هستن، در این احترام میشه اونها رو پاس داشت و به ارزش‌هایی هم که امروز حالا در جامعه وجود داره هم میشه در واقع احترام گذاشت. اینها مانعت الجمع نیست.